شب بخیر خدمت شما عزیزانم. بسیار خرسندم که امشب این سعادت رو دارم که میزبان خانم دکتر ساگل مشایخی باشم در راستای بحثایی که درباره درسای زندگی چند ماه پیش شروع کردم. من سریع میرم سراغ اصل مطلب، چون اولا من خیلی برام جالبه شما بسیار محبوبید، یعنی تعداد کسانی که اطلاع رسانی کردن این برنامه رو، بسیاری از خانوما، یک شبکه قدرتمندی در بین در واقع خانومای این سرزمین هستش. با افتخار من خوشحالم که این همه عشق و محبت رو شما در این مردم در دورانی که راهزنی امید میشه در واقع فراهم آوردید. و امروز که میزبان شما هستم، من و تمام بچه‌هایی که در صفحه بنده هستم، بسیار خوشحالیم که شما رو داریم. خواهشم چند دقیقه شما صحبت کنید.
سلام می‌کنم خدمت شما مجدد و دوستان عزیزی که ما رو در این برنامه همراهی میکنن. در این خبر خوبی که شما دادین واقعا حقیقت داشته باشه، فقط یک دلیل داره و اون اینه که شاید متوجه شدند اون عزیزان که من عاشقشون هستم و عاشقانه اون چیزهایی که خودم باهاشون حالم خوب شده و به آرامش رسیدم رو سعی میکنم که در اختیارشون قرار بدم. جز این دلیل دیگه ای نمیتونه داشته باشه، وگرنه به خاطر فضیلت خاصی در من نیست، فقط این تبادل محبت خالصانه است. شاید
خود همین فضیلت هستش خانم دکتر. من این سلسله برنامه‌ای که در واقع من سعادت دارم میزبانش باشم، این هستش که از آدم‌هایی که به حال به این شکل باشون آشنا میشم، میام سوال میپرسم که خب شما تو زندگیتون درس‌های مختلف یا آموختید؟ حالا بعضی از درس‌ها رو آدم میشنوه پای درس معلمی، گاهی اوقات آدم میخونه پای درس معلمی که هست عالی در زمینه تبحر دارید از در محضر حضرت مولانا، حضرت حافظ، از معاصرین. اخیراً دیدم انستون رو با سهراب سپهری فقید دیدم و به حال آدم یا آدمهایی از آدمهای بزرگتری درسای گرفتن، خودشونم زندگی کردن، یعنی بالاخره اون درسای قرن 5 رو آورده تو این قرن 15 داره زندگی میکنه و بالاخره از ترکیب اون مفاهیم و حکمت ها با زندگی فعلی امروز دنیای مدرن به یه چیزای دیگه خود این آدم رسیده. و من احساس میکنم اونا الماسن. یعنی وقتی مثلا فرض کنید از کسایی که تا حالا با دکتر علی صاحبی بودم، با جناب محمود معظمی بودم، با آقای دکتر محسن رضایی بودم، حالا اینا از همه برنامه قبلی هستش، مردم میتونن برن ببینن. من سوالم اینجوری میشه، میگم این درسا که خیلی زیادن، خب اما اگه 3 درسشو بخواید به امانت بگذارید دست مردمانی که از جنس شما میخوان در واقع در حظ شما در این عالم شریک بشن، اونا چی خواهد بود؟ من میدونم خیلی سوال سختیه، بخاطر اینکه 3 رو انتخاب کردم بین اونا سخته، ولی امیدوارم که به مدد پروردگار بتونیم امشب از شما این 3 الماس رو ما هم بدوزیم.
اولا که شما خودتون معدن جواهر هستین، این لطف شماست و بزرگواری شماست که دارید تلاش میکنید که پردازش های مختلف ذهن های دیگر رو هم در واقع داشته باشه. در چقدر این برنامه قشنگیه، یعنی آخرش مثل یه جعبه جواهرات میشه که گزیده‌گویی از همه ذهن های فعال ایوان. و پخته این مطالب رو بگیرید و امید. من حالا شما فرمودین 3 تو ذهنم آمد، که من 3 که 3 درس اولی که به ذهنم آمد رو نوشتم، بعد به امید 3 های بعدی هستیم. حالا شاید فرصت دیگه بشه ما بتونیم اگه شما دوباره این برنامه رو برگزار کردید در دوره اشتاله. بعد هم من 3 چیز دیگه درس دیگه که خودم گرفتم تقدیم عزیزان بکنم. قبل از اینکه من در اولین نکته رو بگم، میخواستم یه یادآوری بکنم، چون میبینم که بعضی از دوستان گاهی میگن که فلان مطلب برای ما تکراریه. یک اتفاقی که در این عصر جدید افتاده اینه که ما حجم اطلاعاتی که دریافت میکنیم خیلی زیاد شده و عمق فکری که به اونا میکنیم خیلی کم شده. یعنی هممون داریم به اقیانوس‌هایی با عمق 1 سانتی متر تبدیل میشیم. بله، آقای درن هاردی هم در مقدمه یکی از کتاب‌هاش نوشته که اینقدر همه با شور و با اشتیاق به دنبال کلاس‌های جدیدن. الان مثلا می‌بینیم دوستانی که همش دنبال دوره‌های جدید، کلاس‌های جدید، و حالمونم خیلی بهتر نمیشه، آرامشمونم بیشتر نمیشه. من فکر میکنم یه نکته اینه که حالا اگر چون بعضی از نکته هایی که من میخوام بگم شاید برای دانشجویان خودم دوباره بشنون اینها رو، اسمشو نذاریم تکراری، به دلیل اینکه این مطالب باید اینقدر شنیده بشه. شاید من خودم واقعا بعضیاشو هر روز صبح با خودم مرور میکنم و این خودش یه نکته است که بیایم همین چیزهایی که آموختیم تا به حال رو دوباره ببینیم، دوباره بسنجیم، چون ما جهان پیرامونمون و انسانهای اطرافمون هر لحظه در حال تغییر و تحول هستن. برداشتی که ما هر روز از یک یافته خودمون داریم با دیروز متفاوته و این گونه به مطلب نگاه نکنیم، به دنبال حجم بیشتر فقط نباشیم. اولین درسی که من گرفتم آقای شیری از آقای دکتر نازنین از کل مفاهیمی که در عرفان ما، در ادبیات کهن ما و در حالا علم جامعه شناسی، روانشناسی و رفتارشناسی هست، اون چیزی که ما در زندگی میبینیم، میگن که آدمهای درد کشیده و دردمند، انسانهایی که از دردهاشون نردبان ساختن، انسانهای موفقی هستن. یا از اون طرف میگن که انسان بدون چالش و بدون درد ممکن نیستش که به جایی رسیده باشه. و خب در ادبیات ما کلمه درد، اصلا غم یک مقامه، اون غم ژرف و عمیقی که یک انسان میتونه تجربهش بکنه. حالا من این رو یک مثال برای دوستان میزنم. اولین درسی که من یاد گرفتم اینه که ما وقتی میخوایم بریم بدنمون رو ورزیده و زیبا بکنیم، یعنی هم قوی و هم تراشیده و متعادل، باید بریم روی تردمیل بدویم، باید دمبل بزنیم، یعنی بدون رنج و بدون درد هرگز بدن ما زیبا و ورزیده نمیشه. اون بعد روحی وجود ما، بعد معنای وجود ما هم بدون رنج و درد و بدون گذراندن مراحل سخت به اون زیبایی و ورزیدگی نمیرسه. قطعا اگر ما بریم به یک ورزشگاه و بنشینیم و فقط کاری انجام ندیم و بهمون خوش بگذره، نمیتونیم اون بدن زیبا و ورزیده داشته باشیم. در مورد روح هم همینطوره. یک بار یه خانمی با من صحبت میکردند، حدود 50 سال سن داشتن و 2 پسر بزرگ. ایشون حدود 10 دقیقه گریه کردن و گفتن که همسرم من درک نمیکنه اصلا. و من گفتم که میشه یه مصداق بگین که مثلا ایشون یعنی چی درک نمیکنه؟ چون میدونید خودتون دیگه، مثلا مصداق ها تو ذهن آدم ها، کلمه ها فقط منتقل میشه برای انتقال مفاهیم، ولی بعضی ما خیلی متفاوت. بدون ذره اغراق این رو عرض میکنم، ایشون گفتن که خانم دکتر باورتون میشه وقتی که تیم فوتبال مورد علاقه من گل خورده، همسرم خندیده جلوی پسرام، به من مثلا به این نکته خندیده. و من اونجا باور کنید بدون هیچ اغراقی عیناً مطلب دارم نقل میکنم. یه مسئله دیگه هم، یه مثال دیگه هم بود که من بهش گفتم که پوست گوجه فرنگی رو توی ظرفشویی مثلا نریز، و بازم به حرف من گوش نمیده و چند مرتبه این کار کرد، اصلا به من توجه نداره. من و ایشون از نظر سطح زندگی و لایف کوالیتی فوق‌العاده بود، همه چی در رفاه کامل. من متوجه شدم که این دنیا جنسش از دغدغه است، ولی اگر تو رنج نکشیده باشی سطح دغدغه هات انقدر پایین میاد. و انسانی که اون رنج مقدس رو میکشه، رنج آگاهانه، نه رنجی که انسان رو تبدیل به یه آدم بیماری بکنه که بگه حالا که من رنج کشیدم باید بقیه هم رنج بکشن، رنج سازنده و آگاهانه، وقتی شما اون رنج رو میکشید مقامتون اونقدر بالا میشه که دغدغتون میشه تغییر انسان، مثل مولانا، مثل نظامی، مثل سعدی. اونها هم دغدغه داشتند، انسانهای دیگه هم دغدغه دارن. پس اون چیزی که جنس دغدغه های ما رو بزرگتر میکنه و نگاه ما رو بزرگتر میکنه، مواجه شدن با چالش های مختلف است. اگه اینطوری به زندگی نگاه کنیم، بعد این وقتی اینو فهمیدم دیدم آها، به خاطر همین پس درد در عرفان ما مقامه. چون بعضی هم میگن یعنی چی مثلا ما باید راحت باشیم؟ ما تو این دنیا نابسامانی های زیاد میبینیم، اصلا اینجا انگار اینطوری تعبیه شده، اونی که عاشق فرزنده و خیلی انسان مثلا با شخصیت و فرهیخته بچه دار نمیشه. اونی که اصلا شایسته فرزنددار شدن نیست، 10 تا بچه به دنیا میاره. اونی که مثلا پول داره، امکان سفر رفتن نداره، دغدغه های دیگه داره. اونی که مثلا سفر میخواد بره سفر، همه چیش فراهم پولن. یعنی شما هر جای نگاه میکنید مثلا جنس این دنیا انگار دغدغه است. پس یاد گرفتم که هر رنجی و هر دردی که در زندگی به سراغ من میاد آمده تا یک بخش از وجود منو کامل کنه. و جالبه تا شما اون درس رو نگیرید هی تکرار میشه، همون جنس دغدغه یا از نوعی شبیه اون انقدر تکرار میشه تا انسان پخته بشه. و شاید یک از دلایلی که مرتب یه دردی در زندگی انسان از یک جنس تکرار میشه همینه. پس این دنیا عوض نمیشه.
من میتونم یه ورود کوچولو بکنم؟
بله بله حتما.
از این جهت که به اصطلاح بحث طوری باشه که بقیه هم بتونن به اصطلاح از یک نواخته بیاد بیرون، یه بار خانم دکتر من سر درس مثنوی بودم با استاد حمید عجمی، یه جمله ایشون گفتن که این جمله، ببین من همیشه سر درسام میخوام با بچه‌ها شوخی کنم، مثلا یه جمله خیلی خاص میخوام بگم، میگم اینو باید برین رو بازارتون تتو کنید این جمله رو. واقعا میخوام بگم این جمله ای که آقای استاد حمید عجمی گفتن از اونایی بود که من رو قلبم باید احتمالا تتو کردم، چون ایشون گفتن خداوند پشت سختی هاست نه بدبختی ها، که مضمونش از داری الان داشتین توضیح میدادید که هر رنجی مقدس نیست. من برای بچه‌هایی که الان سر این مهمونی نشستن میخوام یه چیز کوچولو بگم. ببینید یه خانومی دیشب نوشته بودن یه چیزی برای من که آقا من توی زندگی 12 ساله هستم، از اولش اون آدم لغزش میکرد، خیانت میکرد، نمیدونم با خانمهای مختلف معاشرت میکردش، به من توهین میکنه، مال و اموال منو یه جورایی بالاخره یه کاری کرد که مال و اموال من چنگم در اومد، خودش مدتش به عهده گرفتش، مشروب و نمیدونم مواد و رفقایی نمیدونم فلان و یه چیزای خیلی عجیب غریب درباره ایشون نوشته بود. من گفت من دیگه دیدم دیگه بسه، یه بچه دختر 10 ساله هم دارم و دیگه از اون رابطه، از اون خونه اومدم بیرون، رفتم خونه پدری، گریه میکنه، زاری میکنه، میگه فرصت دیگه بهم بده. و میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام خدمتتون بگم که در تمام روزهایی که این آدم به امیدی، به امید این که این مرد بالاخره به اون شعر فروغ میگه بالاخره این مرد یه روزی میاد و سر به راه میشه، باش ادامه داد. یک نقطه این زن به قول دکتر صاحبی انتخاب کرد که بچه دار بشه، یه نقطه انتخاب کرد که چشم پوشی کنه از خطاهای اون آدم. از یه جایی به بعد اون مدارا کردن ها دیگه سختی نیست. دیگه میخوام بگم این حاصل اینه که من نابخردانه به خودم امید میدم. دیگه باید چه اتفاقی بیفته که تو بالاخره زندگی تو جمع بکنی؟ دیگه چقدر خیانت، چقدر حقارت، مثلا ایشون نمیشد من وارد یا زیگیر تناسلی هم مثلا به من پاپیلوما ویروس هست که در دهانه رحم بعضی از سوشای این ویروس در دهانه رحم بعضی از خانم ها میتونه سرطان در رحم سرویکس بیاره. یه آنچه فکر میکنی، من میخوام بگم از یه ببینید الان شما این جمله گفتی، گفتی عزیز من این سختی ها تو زندگی درس هم و تو درس یاد بگیر.
بله بله.
نه همه سختی ها، اگر سختی از جنس این باشه که من چشامو باز نکنم و نگم آقا دیگه 40 سالگی من بر نمیگرده، این انتخاب که داری میکنی هزینش برای خودت هست، برای اولادت هست، مسئولانه تر انتخاب بکن. میدارزم چیه؟ چون من این درس رو تو زندگی منم دارم، خیلی جالب من و شما این درس مشترک رو با هم دیگه داریم. مال من، ورژن من اینه که ای رضا، اگر یه چیزی درست نیست، اگر یه رنجی محصول سبک زندگی، سبک تفکر، سبک احساس کردن اشتباه توه، یه بار اینو بپذیر، این اشتباه رو تکرار نکن. یا اگه میخوای تکرار کنی، دیگه در مورد خودم عرض میکنم، اگر بپذیرش دیگه هم حرف اضافی نزن، یا برو عوضش کن، یا بپذیر دیگه حرف اضافی نزن.
من میگم که آره ما اینجوری فکر کنیم که ما توی این زندگی هیچ وقت نمیتونیم راحت باشیم، ولی میتونیم یاد بگیریم که خوشحال باشیم. راحتی تو این دنیا وجود نداره، ولی خوشحالی آگاهانه مال که الان میگم خدمتتون، خوشحالی آگاهانه مال فردیه که میدونه داره چه میکنه و به کجا میخواد برسه. حالا من اینو توی درس دیگه ای میخواست بگم، مثلا این خانم الان باید چیکار کنه، من میگم این خانم باید اول یه، من یه جمله دارم همیشه به دانشجوام میگم، شما برگه خودتون رو قشنگ بنویسید. من میگم ما در مواجهه با هر انسان دیگه ای یه برگه بله. گذاشتن جلومون، شما تقابل نکنید ببینید اون چه میکنه، شما برگه خودتون رو قشنگ بنویسین. این یعنی تمام وظیفت رو انجام دادی.
بله.
ولی هیچ وقت نه در عرفان ما و نه در شرع ما، اگه اینطوری بود خداوند طلاق رو نمیگذاشت. هیچ وقت نگفتن شما بدبختی بکشید تا آخرش بعد با این بدبختی ساخته میشید. اصلا منظور من این نیست. نه من از شما ممنونم آقای دکتر که اینو گفتیم که ما مرزش رو مشخص کنیم. اتفاقا اگر به یک انفعال بدبختانه برسه، اصلا وقت میشه مصداق اون فرمایش حضرت علی که میگن گناه مظلوم در ظالم نیست. یعنی انسان باید بدونه که تا کجا در واقع وظیفه داره که تحمل بکنه و صبوری بکنه. مثلا فرض کنید همین مثالی که زدیم، اولا که این خانم میتونه بره با متخصصین صحبت بکنه ببینه آیا در رفتار همسرش خودش هم مقصر بوده یا نه، بعد بیاد اونا رو درست کنه، یعنی برگه خودش رو قشنگ بنویسه اون کارهایی که شاید باعث این رفتارها شده. وقتی همه این کارا رو کرد، اتفاقا فرصت دیگه هم بهش بده. جالبه که این خانم دقیقا برای من هم سوالشون رو فرستاده بودن، همین خانمی که فرمودین برای من هم دقیقا فرستاده بودن. ای و چقدر شما دقیق مشاله، چقدر باهوشین، چون خط به خط چیز که ایشون نوشته بودن رو شما بیان کردین، این همین دختر 12 سال و اینا. اول برن خودشون رو کاملا اصلاح بکنن، برگه خودشون رو تمیز و مرتب بنویسن، بعد اتفاقا به ایشون فرصت بدن به خاطر اینکه پدر فرزندشون هستن. ولی چند بار فرصت نه، خب ببین فرصت غیر آگاهانه داریم، فرصت آگاهانه داریم. فرصت غیر آگاهانه یعنی معلوم نیست تا که شروط و خواسته ها شفاف نشده و فرد خودش رو هم در اونجا شریک نمیدونه برای این اصلاح. اینا میشه فرصت غیر آگاهانه. اگه 30 سال دیگه هم بگذره هیچ اتفاق نمیفته، ولی فرصت زیر نظر متخصص آگاهانه اینا. و اگر در نهایت نشد، هیچ کس، خداوند یک بار به ما فرصت حیات داده. کی گفته که اگر ایشون اختلال روحی شاید اصلا داره و شاید اصلا اون بچه بدون این الگوی اشتباه جلوی چشمش نباشه خوشبخت‌تر باشه. نه طلاق مطلقاً بده و نه زندگی مشترک مطلقاً خوب، درسته؟ یعنی باید با توجه به شرایط. و یه نکته هم از تئوری انتخاب من بگم، ما باید رفتارهامون مؤثر مسئولانه باشه از آقای دکتر صاحب، یعنی هم مؤثر باشه که بدونیم داریم به سمت یک هدف خوب میریم، مسئولانه هم باشه، مسئولانه در مورد دیگران و مؤثر یعنی قابل انجام. ولی نباید ما شخصیت قربانی رو بازی کنیم دیگه. شخصیت قربانی یعنی که کسی که فقط مسئول دیگرانه، اصلا نسبت به خودش مسئولیتی نداره، که میشه رفتار مسئولانه غیر مؤثر که رفتار اشتباهی هست.
من دیشب جایی بودم با مردانی تو حول و حوش سن خودم، من دیگه 4-5 نفر بودیم و بعد از یک سال و نیم هم دیگر رو دیدیم. یه دوستی که اتفاقا ناشر خوبی هستن تو حوزه کسب و کار، آدم مطرحی هستن، یه چیزی به من گفت. مثلا سنی گفت ببین علیرضا، من 55 سالمه، گفت خونه پوری که من بخوام زندگی بکنم با شاخصه حالا بهداشتی و امید به زندگی که تو ایران هستش، گفت من مثلا متوسط 75 سال، حالا ایشون یه ذره بیشترم گفته برای مرد، ولی حالا 75 سال، من 75 سال عمر بکنم و پس 20 سال دیگه مونده. بعد دیشب گفتش که ببین، حالا فرض کنید مثلا 21 مهر، فرض کنید، گفت از این 21 مهر 19 تا دیگه من فقط دارم. من اولش نفهمیدم چی میگه. گفت ببین من دیگه 19 تا دیگه 21 مهر ممکنه ببینم،
قاعده
اگه جایی ببندم که ببینه دیگه چشی نمونده ببینه که داشت خوب میکن. یعنی الان من این که خداوند به آدم یه فرصت داده، حالا ممکن الان یه کسی برنامه ما رو داره میبینه، مثلا یه داره پسر 32 ساله باشه، به همین قاعده ببین تو مثلا دیگه 43-44 سال خوبش مونده، و دیگه نشین حالا همین بشین فکر کن 20 سال قبلی چه فلانی من برکت اون دختره اینجوری کردهش، نمیدونم اگه عشق همینه، اگه زندگی نه، بابا دیگه زندگی تو پیش ببر جلو دیگه.
پس خلاصه درس اول این بود که از لحظه هامون لذت ببریم، ما در حال خوش باشیم، برگه خودمون رو قشنگ بنویسیم. حالا همه کارامون رو کردیم، اون رنج هایی که دیگه دست ما نیست و روزگار به ما میده اونها، وگرنه اگر رنج آدمایی که خودشون رنج درست میکنن. بعدم من یه شعری دارم که توی برنامه کتاباز خوندم، خیلی هم دوستان تو پایشم. با پای خود رفتیم و هی گفتیم تقدیر، در گل نشستیم و به خود بستیم زنجیر، تا راحت وجدانمان بر هم نریزد، هر درد را با حکمتی کردیم تفسیر. نه این رنج اینطور، رنج اینطوری نباشه. رنج اینطوری نباشه که خودمون بدبختی رو درست میکنیم، بعد میگیم این یه حکمتی داشته. تا راحت وجدانمان بر هم نریزد، هر درد را با حکمتی کردیم تفسیر. من دارم در مورد رنج هایی صحبت میکنم که بعد از اینکه ما برقی خودمون رو قشنگ نوشتیم، دست ما نبوده، دیگران با ما کردن. عرض کردم که خلاصه درس اول این بود که قرار شد ما برگه خودمون رو خیلی قشنگ بنویسیم، یعنی اون چیزی که وظیفه خودمون هست رو بریم یاد بگیریم و با آگاهی انجام بدیم، و اون رنج ها و درد های ناگزیری که ما دیگه درش نقشی نداریم رو نردبان هایی برای رشد روحمون و چالش هایی برای پخته شدنمون بدونیم. مثل بچه هایی که ریاضیشون خوبه، آقای دکتر، از مسئله های سخت ریاضی نمی ترسن، لذت می برن، حالشون خوب میشه وقتی یک مسئله ریاضی سخت رو حل می کنن. میگم بچه هایی که ریاضیشون خوبه عاشق مسئله های سختن، عاشق اینن که چالش های سختر یا حل کنن. زندگی سختی های خودش رو داره، اون بخش هایی که ما درش مقصر نیستیم رو کم کنیم با افزایش آگاهی، و بقیهش رو مسئله هایی بدونیم که با حل کردن هر کدوم خودمون قوی تر میشیم. اون وقت زندگی برامون راحت نیست، اما حالمون خوبه، چون یاد گرفتیم با چالش ها چگونه مقابله کنیم. نه، در مورد زندگی خودم گفتم که من تا 18 سالگی در بهشت بودم، از 18 سالگی چالش های سختی برام شروع شد، اما اگر خداوند منو برگردونه به اون سن و انتخاب به هم بده بگه اگر یک زندگی با تمام یک کیفیت عالی امروز داشته باشی، ولی یک آدمی باشی که دغدغه های خیلی سطح پایینی داری، اینو انتخاب میکنی، یا اگه از این آتش ها عبور کنی آدمی میشی که فقط تنها افتخارم اینه که هفته چند نفر به من میگن شما بهتر اتفاق زندگیمون بودین، من باز اینو انتخاب میکنم، باز این آتش ها رو انتخاب میکنم، چون به نظرم این زندگی همینه، اصلا مجالیه برای اینکه ما تاثیر قشنگی تو این زندگی بذاریم. این که فقط بخوریم و بیاشامیم و بخوابیم و بگذاریم، بزرگ بشیم، بچه هامون ازدواج کنن و بگن ما دیگه کاری، بگیم ما دیگه کاری تو این دنیا نداریم، هدف انسان چیزی فراتر از اینه. به قول استاد فریدون مشیری میگن مردمانی جان خود را بر جهان افزوده اند، آفتاب جانشان در تار و پود جان ما، مردمانی رنگ عالم را دگرگون کرده اند، هر یکی در کار خود نقش آفرین همچون خدا. این شعر رد پای استاد فریدون مشیری در کنار دریا که میگن اینجوری نیستش که آدم های معمولی مثل اون رد پای شن هستن که آب یک موجی که میاد از بین میرن، اما بعضی ها جانشان را بر جهان افسودند و انسان میتونه به این درجه برسه. حتی همون انسانی که امروز ما رو داره نگاه میکنه و خیلی چالش های سختی تو زندگیش داره و اصلا هم به تحصیلات و به پول زیاد و به امکانات مربوط نمیشه، ما هر کدوممون یک گوهر وجودی داریم، اثر انگشت ما نشون میده که ما در آفرینش منحصر به فردیم. پس باید بگردیم و پیدا کنیم که من چه میتونم بر این هستی بیافزایم. اون وقت اونو که پیدا کنید، هر چقدر سختی ها بر شما آوار بشه، شما خوشحالین که دارین نقش خودتون رو درست در هستی ایفا میکنید و دیگه حس خوبی پیدا میکنید. من اگر اجازه بدین برم سر درس دوم.
با افتخار.
درس دومی که من از این زندگی گرفتم اینه که باز من از مثال ورزشگاه میزنم، چون میدونم همه دوستان اهل ورزش هستن. شما روی تردمیل روشن اگر بخواید بیستید، یا زخمی میشید یا پرتاب میشید، درسته؟ رو تردمیل روشن اگر بخواید، حتما رو تردمیل روشن رفتین دیگه آقای دکتر شما.
بله، ممکن پرتاب بخوام
دقیقاً. یا اگر بخوام بیستیم، زندگی مثل تردمیل روشن زیر پای ما، باید رد بشیم. اگر تو هر اتفاقی، در هر خاطره‌ای، در هر رابطه‌ای بمونیم، بخوایم به زور نگهش داریم، یا پرتاب میشیم یا زخمی میشیم، آسیب میبینیم. یعنی درس
جایگاه مثلا مادر بودن چی میشه این؟
نه ببینید، باید اینو بدونید که شما فرزندتون مثلا در جایگاه مادر، و این جهان هر لحظه در حال تغییره، باید حرکت کنید. منظورم اینه که نمیشه یه جایی وایسی و نمیشه در هیچ خاطری بمیرید. من حتما، شما هم آدمهایی رو دیدید، من در کنار خودم آدمهایی رو دیدم، در نزدیکانم یا در دوستانم، بعد از فوت پدر یا مادرشون یا همسرشون دیگه اون آدم سابق نشدن، زندگی تمام شده. من عزیزی رو میشناسم که 15 سال پیش مادرشون فوت کردن و تو این 15 سال هنوز پروفایلشون مادرم هست، و تو این 15 سال فقط، یعنی در طول سال برنامه ریزی میکنن که امسال سالگرد رو چطور بگیرن. یعنی کلن زندگیشون نقطه عطفش این شده، و خیلی از آدم های دیگه، و آدم های انگار دوست دارن اون نفس ما و صدای درون بد ما وقتی ببینه شما از یه چیزی آسیب پذیرین، از همونجا بیشتر میزنه، میاد میگه دیگه این زندگی برای تو زندگی نمیشه، یا مثلا فلان آدم تو این رابطه عاطفی تو رو داغون کرد، تموم شد، دیگه تو هیچ وقت اون آدم سابق نمیشی. و خیلی ها رو میبینیم که در واقع با یک اتفاق سخت دیگه بلند نمیشن. ولی اگر یادشون باشه که من همه آدم های اطرافم و این جهان یک دقیقه دیگه مثل الان نیست، هر لحظه داره تغییر میکنه، پس قانون این بازی اینه که منم باید حرکت کنم. برای همین عرفا میگن این نیز بگذرد، این جمله‌ای که شاید بیشترین بسامد رو داشته باشه در اشعار خیام، در اشعار حافظ، مولانا، همه به نوع اینو گفتند. و جالبه، یه آیه در قرآن هست معنیش خیلی قشنگه، میگه نه از چیزهایی که به دستتون میرسه خیلی خوشحال بشید و نه از چیزهایی که از دستتون میره خیلی غمگین بشید. بدونید که همش داره حرکت میکنه و همش در حال تغییر همه چیز. اگه آدم اینو نکته رو بدونه، سعی میکنه در فصلهای مختلف زندگیش زندگیش رو ورق بزنه. ما بچه که بودیم مشق مینوشتیم، بعضی موقعا وقتی میرفت ورق میزدیم، از بالای صفحه سعی میکردیم خوشخط بنویسیم. اگه یادتون باشه این خودکارهای بویی آبی و سرخابی هم داشتیم. بعضی موقع ها آدم
زندگی چند سالتونه؟ اون وسط ها گفتیم 26-27 سال، باید 43-4 سالتون باشه.
نه من همه سن من میدونن، خیلی راز بزرگ نیست. من متولد 57
57 57 یعنی 43 43
بله من 43 سال. بله، حالا خلاصه ما وقتی که ورق میزدیم سعی میکردیم از اول صفحه خوشخط بنویسیم. تو زندگیمونم باید این کار بکنیم. حتی میتونیم هر روز بگیم از امروز میخوام خوشخط بنویسم، یعنی ورق بزنیم، امکان ورق زدن. بعضی موقعا یه فصلی تو زندگیمون عوض میشه، ورق بزنیم، از اول خوشخط بنویسیم، هی بر نگردیم صفحه قبلی ها رو نگاه کنیم. این باز یه مثال دیگه برای مفهومی که میخوام بگم، برای همون تردمیله. یعنی آنچه که گذشته رو بذاریم کنار، بگیم الان میتونم چیکار کنم. من تئوری انتخاب و تو تئوری روانشناسی به خاطر این دوست دارم که خیلی به گذشته آدما بر نمیگرده که به اون صدا بده اجازه بده که شما رو قربانی کنه، بگه با من این رفتار رو در کودکی کردن، این مشکلات رو من داشتم، پس من دیگه الان آدم اختلالداری هستم، من قربانی شدم. تئوری انتخاب میگه شما همین الان با همین چیزی که هستی با هر آنچه که ضعف و قوتی که داری. چند تا انتخاب داری الان چی کار میتونی انجام بدی؟ یعنی نگاهش بیشتر رو به آینده است برای ساختن لحظه حال. و این تفکره باید باشه که هر لحظه داریم تغییر میکنیم. جانم بفرمایید.
فقط یه کامنت کوچیک. من با آقای دکتر صاحبی که صحبت میکردم داشتم با خدمتشون صحبت میکردم، گفتم گاهی اوقات من احساس میکنم مثلا کسایی که فرض کن تئوری انتخاب چویس تئوری رو گفتن، اون آدمه نشسته تو نیویورک، خب مریض نیویورکی دیده، تورم خاصی مثلا تورم 43% نمیفهمه چیه، خیلی از اتفاقات غیر قابل پیشبینی، و به این معنی که من میخوام میگم بین منی که دارم کتاب چویس تئوری رو میخونم، تئوری انتخاب دارم میخونم، خب و اونی که اینو اون کانتکس اون زیرساختی که این کتاب توش گفته شده خیلی تفاوته.
من یه چیز بگم، من فکر کنم تئوری انتخاب برای ما بیشتر از اونا کاربرد داره، چون ما اصلا میدونید چرا؟ چون شما در چالش ها مجبور میشین انتخاب های بیشتری داشته باشین. شما خودتون خارج از کشور بودین، ما اینجا هر وضعیتی یه خوبی هایی داره، ما اینجا به خاطر همین چالش هایی که داریم خیلی سمارت تر میشیم. من واقعا تو امریکا میدیدم که یه بچه 15 ساله ایرانی میتونه یه مرد 60 ساله آمریکایی رو گول بزنه، برای اینکه اصلا نمیدونه گرونی چیه،
یعنی
نمیدونه
پرورش
جان
یعنی
نه، یعنی مغزش بیشتر فعالیت کرده، دقتش بیشتره. ببین ما صبح که بیدار میشیم از صبح دغدغه هامون شروع میشه، ماشین ببریم یا نبریم، ببریم یه بدبختی داریم مریض
باید بپوشونم یا نپوشونم،
بعد آره بعد مثلا حالا اینا که دیگه کلک های بد، بعد مثلا میخوام اسنپ بگیرم، اسنپ خدمات بلد نیستن، ماشین بو نده، بعد منو ندوزن، بعد میخوام برم مثلا سوپرمارکت نون بخرم، نونایی که تاریخ مصرفش جدیده رو میذارن زیر، باید از زیر نگاه کنم، یعنی باید همش حواسم،
یعنی هی آدم باید همه جوانه رو هم رو بسنجه.
هر لحظه شما دارین کار میکنه، این باتری ماشین اگه مدت کار نکنه، آره باید همش، یعنی هی تمرین داریم برای اینکه ایکیوتون افزایش پیدا کنه. بعد ممکنه مثلا آب میوهی که میخرین 6 ماه تاریخ مصرفش گذشته باشه، بعد مثلا میخواییم بیدین یه کالا بخرین، مغازه بغلی ممکنه 50% قیمتش کمتر باشه. و در این هرج و مرج ما مرتب داریم هوشم، من نمیخوام بگم این شرایط اونایی که مثلا تو اون خوشبختی دارن زندگی میکنن بدتره این بهتره، میخوام بگم که در هر شرایطی میتونیم به نیمه پرش هم نگاه کنیم. ما اینجا بله حواسمون بیشتر جمع میشه، ولی یه آدمی که اصلا شما خودتون میدید اونا اصلا چالشی زیاد ندارن که بخوان انتخابی داشته باشن. اتفاقا تئوری انتخاب مال ماست. و ببین در یه شرایط خیلی خیلی وحشت ما کم میشه چند تا انتخاب داشت.
موافقم. خلاصه درس دو رو بخواید بگید چی برامون؟
خلاصه درس دو اینه که ما روی تردمیل روشن هستیم و باید همواره حرکت کنیم. اون وقت این حرکت در مورد افزایش آگاهی هامونم میشه، افزایش تجاربمونم میشه، تو هیچ خاطره ای نمونیم، گذشته رو خیلی مرور نکنیم. ما از گذشته فقط درس هاشو احتیاج داریم و خاطرات خوبشو برای اینکه بهمون انرژی بده. مثلا سرزنش کردن، نشخوار کردن فکری، اینا همه درجا زدن در گذشته است دیگه، هیچ فایده‌ای برای ما نداره. درسته؟
ببین مثلا بخوام بگم من دانشجویی داشتم که یه حرفی برای من زد و من واقعا تو فکر فرو رفتم. این گفت پدر من خیلی بر ما سخت میگرفت، بر من و خواهرم خیلی سخت میگرفت، چیزهای ساده رو از ما دریغ میکردش و ما مجبور به رعایت‌های خیلی عجیب غریب بودیم و چجوری بگم حال مردم من رو بد نشه. میگه به حال خواهر من زیر اون فشارها یه روز در اتاق بست و رفت از پنجره، متاسفانه خوش رو پرد کرد پایین. میگه پدر من برای اینکه با اصل ماجرا مواجه نشه گفتش که من حسرتم تو زندگی اینه که اون قفل و کلید اون پنجره رو درست و حسابی تعمیر نکرده بودم، اون پنجره شل بود. نمیدونم چجوری براتون بگم، میخوام بگم ما که نمیتونیم خودمون رو جای اون پدر بذاریم، نمیفهمیم. به هر حال ما یه لمحه‌ای از این داستان رو شنیدیم همین الان. بذار قسمت تلخش رو بگم. قسمت تلخش این نیستش که اون پدر اون بچه شاید دست داد. برای من قسمت تلخش اینه که اون رویه ادامه پیدا کرد. یعنی من ترسم اینه اون پدر بگی ببین گذشته گذشته، موبان کن بریم جلو، در حالی که ما باید بفهمیم که همون حرفی که شما زدید، نقل کردید از دکتر علی صاحبی، مؤثر بودن مسئولانه رو اگه درست از اون یاد گرفته باشم. آره، ولی تو باید بشه فکر کنی که تو گذشتت یه قسمتی هستش که تو مسئولیت داری در قبال آدم ها، در قبال آدم هایی که آقای دکتر شریعتی یه جمله ازشون بود، میگفتن انسان را هم به خاطر گفتنهایش مؤاخذه میکنن هم ناگفتنی هایش. یعنی الان من نمیگم، من از اینکه یه نفر به قول شما نشخوار کنه گذشتش رو، خب طبیعتا اتفاقی نمیفته، ولی اگه بنا باشه خرد، حکمت، ویزدم، اون اساره زندگی بخش گذشترم فراموش کنه و فقط با اجتناب و اویدنس فقط بخواد بره جلو.
بله.
خب
اون هم که ما از گذشته درس‌هاشو لازم داریم. از گذشته درس‌هاشو باید حتما بگیریم. ما قرار شد برگه خودمون رو قشنگ بنویسیم. من اتفاقا یک موردی مثل همین داشتم آقای دکتر. یه دختری از پنجره، پدرش خیلی سختگیری میکرد، نمیذاش بره بیرون از خونه. یه باری که اجازه نداد رفت از طبقه هشتم پنجره رو باز کرد و خودش رو انداخت پایین. ولی نکته‌ای که برای من جالب بود این بود که دو تا بچه دیگه هم داشتن. این پدر بعد از مرگ این دختر یک انسان دیگه شد کاملا. یعنی تمام اون رفتارهای اشتباهی که داشت در مورد اون دو فرزند بعدیش دیگه انجام نداد. و به نظر من باز اینم ببین، ما نمیتونیم اصلا گناه اون پدر قابل پوشوندن و قابل توجیه نیست، ولی من میگم الان این اتفاق افتاده، حالا چیکار کنیم؟ همه خانواده هم برن مثلا خودکشی دست جمعی بکنن یا بهتره درس بگیرن ازش؟ من پدرم آقای دکتر اولین استادم بودن، پدر من 22 جلد کتاب تألیف کردن و خیلی انسان خردمند و فرهیخته بودن، ولی 10 سال از دستشون دادم تقریبا 11 سال. یه جمله خیلی مهم، یه جمله برای من، یه بار نامه نوشتن، نامه‌شون با این جمله شروع میشد که کاشکی ما فرصت داشتیم که چند بار زندگی کنیم، ولی حالا که یک بار زندگی میکنیم، انسانهای خردمند و هوشمند کسانی هستن که از تجربه زندگی دیگران استفاده میکنن و انگار که اینطوری چند بار زندگی کردن. لازم نیست همه چیز رو آدم خودش تجربه بکنه. و حالا این که شما میفرمایید، میگم یه اتفاقای تلخی تو زندگی میفته، من منظورم این نیستش که ما یه خوشباشی و یه اجتنابی مسمومانهی به قول شما داشته باشیم، بگیم گذشته ها گذشته، بیا الان خوش بگذرنیم. نه، ما باید از گذشته درس بگیریم، ما باید برگه خودمون رو قشنگ بنویسیم، اما در خاطرات تلخ گذشته نمونیم، برای اینکه انرژی برای ساختن حال رو داشته باشیم. حالا درس بعدی درس سوم در تکمیل این دو درس این هستش که ما چجوری برگه خودمون رو قشنگ بنویسیم. یعنی این راهکارش خیلی مهمه دیگه. همه خب میگن الان متوجه شدن که باید برگه خودشون قشنگ بنویسن. و مرز بین مظلوم بودن و قربانی بودن و خردمند بودن کجاست؟ تا کجا؟ آیا ما باید فرش قرمز بشیم؟ ما خوب باشیم؟ ما ببخشیم؟ ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم؟ و هر کسی هر کاری دلش میخواد با ما بکنه که مثلا ما یک عارف هستیم؟ یه مرز درستی داره، چون اون رفتار اصلا رفتار درستی نیست. باز هم اون رفتار همین میخوام خدمتون بگم. من فکر میکنم ما در مقابله با هر انسانی، در مواجهه با هر کدوم از انسانهای زندگیمون، چه مادر پدرمون، چه انسانی که در خیابون از کنار ما رد میشه، یک چیزی داریم به نام وظیفه، یه چیزی داریم به نام لطف. وقتی کسی میخواد برگه خودش رو قشنگ بنویسه، یعنی اول باید وظایف خودش رو، وظایف قطعی خودش رو نسبت به نقش مقابلش یادداشت بکنه، تو ذهنش بیاره، وظایفش رو انجام بده. اما اون چیزهایی که مصداق لطفه دیگه باید بره توی تنظیم رفتار، تو تدبیر، یعنی به میزان ظرفیت افراد ازش به عنوان ولومی برای پایین آوردن و بالا رفتن انرژی رفتاریش استفاده کنه برای تربیت اون فرد. مثلا من به دوستان میگم در تنظیم رفتار یک فرمولی داره که الان باش دارن دلفینا رو تربیت میکنن، دلفینا نقاشی میکنن با این تنظیم رفتار. خب انسان ها طبیعتاً تربیت میشن، همه حیواناتی که در سیرک کارهای عجیب غریب انجام میدن، گربه‌ای که پیانو میزنه با تنظیم رفتار تربیت شده. این فرمول اینه: تشویق فرد به هنگام رفتارهای درست و نادیده گرفتن او به هنگام رفتارهای نادرست. حالا حیوان رو با خوراکی تشویق میکنن که تربیت میشه اون کارا رو انجام میده، انسانها رو با رفتارهای درست میشه تشویق کرد. همه انسانها در همه سنین دوست دارن دیده بشن، تحسین بشن و تایید بشن، چه توسط نزدیکان چه توسط افراد دیگه. ما بیایم این تنظیم رفتار رو مثل ولومی ببینیم که وقتی اون فرد رفتار رو درست میکنه، ما سطح انرژی رفتاریمون میبریم بالا با چیزهایی که میدونیم اونو خوشحال میکنه و باعث تحسینش میشه. و هر وقت اون کارهایی که بارها در موردش صحبت کردیم و اون میدونه که اینا کارهای بدی انجام میده، دیگه صحبت نکنیم، نصیحت نکنیم، داد نزنیم، تحقیر نکنیم، تذکر ندیم، فقط سطح انرژی رفتاریمون رو بیاریم پایین. اونهایی که این تنظیم رفتار رو ندارن دکمه آن و آف دارن، یعنی اینقدر خوبه 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 خوبن، وقتی تعاملشون تموم میشه دکمه آف رو میزنن، خاموش میشن، یعنی یا قهر مطلق یا سردی مطلق. به جای دکمه آن و آف ما پیچ تنظیم رفتار داشته باشیم، یعنی بعد از اون که اون وظیفه و لطف و مرزش رو مشخص کردیم، وظیفه خودمون رو انجام دادیم، برگه خودمون رو قشنگ نوشتیم، در مورد لطف‌ها بریم روی پیچ تنظیم رفتار، یعنی از لطف‌ها برای دیگران. من باز یه چیز قشنگی که از تئوری انتخاب یاد گرفتم این بود که پیچ تنظیم آدم‌ها رو اونا نیست، روی ماست. شما اینجا باید یه تغییراتی انجام بدیم که اونا تغییر کنن. این هم یه حقیقتیه که اگر انسان ها متوجه بشن خیلی از مشکلاتشون حل میشه. ما همش میخوایم بقیه رو عوض کنیم، تغییر بدیم. این تنظیم رفتار. بعد این لطفه، اینجوری عصبانی هم نمیشیم، چون دلیل بزرگترین دلیل خشم های ما انتظارهایی که از دیگران داریم به خاطر محبت هایی که بهشون کردیم. من این کارا رو برش کردم، من میدونید من چه کارای برش کردم. و بر همین راستا من اومدم در زندگیم وظیفه‌مو سعی کردم نسبت به هر نقشی انجام بدم. وقتی میخواستم لطف بکنم، حالا غیر از اون تنظیم رفتار یه نکته دیگه میخوام بگم، وقتی میخواستم لطف بکنم با خودم قبلش اینو بستم: اگر خودم لذت میبرم این کار انجام بدم یا برای رضای خدا، و اگر غیر از این دوتا انجام ندم، چون اگر غیر از این دوتا باشه و انجام بدم یه توقعی ایجاد میشه که من این کار کردم، تو برای من چه کردی؟ منی حالا عشق که اصلا اشتباه فهم شده در کشف، اصلا عشق یعنی دیگرخواهی مطلق. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آنچه را جانان پسندم. اصلا منی نداره عاشق. ولی اینی که مثلا کسی که چرت که دستش میگه مثلا من هدیه این مبلغی خریدم ببینم اون چی میخره، حداقل اسمشو عشق نگذاریم دیگه. عشق مثل خورشیده، خورشید نگاه نمیکنه ببینه کی جوابشو میده، میتابه، باران میباره. یعنی رابطه پروردگار با ما رابطه عاشقانه است. اگه میخواست به رفتار ما نگاه کنه وضعیتمون خیلی خراب میشد. این عشقه. و اگه آدم واقعا این حسو نداره انجام نده، اینجوری توقعی هم درش ایجاد نمیشه و خودش همیشه در آرامشه. و یه جمله طلایی که این درس رو تمام کنم: من هرگز از دست کسی ناراحت نمیشوم. اول چند بار با برخورد منطقی و قاطعانه حرفم رو به صورت سریع بهش میزنم که من خواسته من اینه، احساس من اینه، من اینو میخوام، بدون اینکه او رو قضاوت کنم، تو این کار رو با من میکنی، تو فلان آدمی هستی، احساس من اینه، خواسته من اینه. اگر چند بار گفتم و فایده ای نداشت، دیگه نمیگم، سکوت میکنم و وارد پروسه تنظیم رفتار میشم، یعنی همون پیچ ولوم. یعنی هر وقت درست رفتار میکنه تشویق میکنم با یک رفتار، گفتار یا هر حس خوبی که بهش میدم. هر وقت درست رفتار نمیکنه، سطح انرژی ما باش میارم پایین، سطح رفتار کمی سرد میشم باش. و اگر اینم جواب نداد که خیلی احتمالش کمه، او را در جای دورتری در کهکشان ارتباطی ذهنم قرار میدم. آدم ها با رفتارشون به ما اطلاعات میدن و ما اونها رو در کهکشان ارتباطیمون در جای دورتر یا نزدیکتر میذاریم. ناراحت نمیشیم؟ یعنی چی در جای دورتر یا نزدیکتر؟ یعنی ارزش و اهمیتشون در ذهن ما پایین یا بالا میاد. وقتی یه نفر ممکن ما خیلی باش آشنایی نداشتیم ولی چند تا رفتار میکنه، هی میاد نزدیکتر. یا یه نفر خیلی نزدیکه ولی رفتارهایی میکنه که او رو در جای دورتری قرار میده، یعنی ارزش و اهمیتش رو در ذهن ما میاره پایین تر. اینطوری ما میتونیم به یک آرامش نسبی در روابطمون برسیم.
من میخواستم یه تغییر ایجاد کنم تو این دقایق آخر تو مدلم. میخوام اینجوری کنم، میخوام یه چیز از خودم بگم، معادلش از شما بپرسم.
خیلی خوبه،
تکنیک خوب اعتراف گیریه.
باشه، قبوله.
نه ساده است. در مورد کتابای خوبی که احیانا خوندین، نه به اون معنی کلیشه‌ای که سه تا از بهترین کتابای زندگیتون، شاید این شکلی نه، ولی من کتابایی که خودم خیلی به حداقل شاید اخیراً چسبیده و خوندم و لذت بردم، کتاب راهبری زندگی با شهود درونی که رابرت جانسون نوشته، یه یونگی بزرگ، بنیاد فرهنگ و زندگی چاپش کرده، خیلی من چسبید، خیلی من خوشم اومد. شما چی؟
من تازگی‌ها خیلی علاقه من شدم به SQ یا هوش معنوی، کتاب خانم سیندی بیگلزورد به نام من برتر، و یک کتاب دیگه در مکملش خوندم، دریافت پیام‌های معنوی. جالبه که نویسندهش هم خارجی هست، که داره میگه که انسان علاوه بر حال IQ و EQ و اون انواع هوش، یک SQ یا هوش معنوی داره که همون چیزی که ما تو عرفانمون بهش میگیم شهود، یعنی میتونه یک چیزهایی رو از یک جایی دریافت بکنه که نه عقل محض و نه یه حسه، ولی حسیه که خیلی آرامش درش ایجاد میکنه و به باورهای آدم مربوط میشه، به اتصالش به یک باوری. فرقم نمیکنه شما به کجا وصل باشین، یعنی از چه طریقی وصل باشین، چه دینی داشته باشین. ایشون 21 مهارت رو تعریف کردن که SQ با این 21 مهارت قابل افزایشه، مثل EQ که قابل افزایشه، و دارم تلاش میکنم که هماهنگش کنم با فرهنگ ایران که برای دوستان قابل استفاده باشه.
از مولوی ابیاتی هستش که در سختی‌ها خیلی به من کمک میکنه. هر وقت مثلا میزان رنجه، حالا اون که شما فهمونید، زیاد میشه یا بالاخره کم لطفی یا جفایی از سمت بعضی از دوستان و یا غیر دوستان رخ میده، من یاد یک بیت میفتم که کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان پستی و بیشرمی است. مال شما چیه؟
من که آقای دکتر معروفم به این مصرع گرت و با بدبد کنی پس فرق چیست. واقعا برای خودم هم پیش میاد و باز از مولانا یه شعر دیگه، من هر وقت احساس میکنم تنها هم یا مثلا فشارهای اجتماعی زیاد میشه یا یه ترسی ته وجودم میاد، یه بیت هست خیلی دوستش دارم: پاسبان من عنایات وی است، هر کجا من میروم شه در پی است. یعنی داره پشتم میاد. خیلی حس قشنگی داره، چون یه چیزی هم هست آره، پاسبان من عنایات وی است، هر کجا من میروم شه در پی است. یعنی آدم فکر کنه داره دنبالم میاد، خیالت راحت بشه، خیلی دل آدم گرم میشه. البته تو مثنوی از این ابیات خیلی زیاده، ولی چون گفتین بیشتر بیتی که دوست دارید.
آره چه قشنگ بود، واقعا قشنگ بود. فیلم خوب میخوام بگم، سلیقه‌ای دیگه.
بله.
من یه مستندی رو یوتیوب سال 2015 خودش منتشر کردش به نام هیومن، انسان.
بله بله.
اون اپیزود اولش هم با چیز شروع میشه، با سالار عقیلی میخونه. هر بار من این مستند رو میبینم، یعنی الان 6 سال منتشر شده دنیا، این هیومن آخه بخوام بعدش خبر خوب بدم، ولی چون یه نفرم تو ایران یه مستند فوق العاده ساخته به نام ایرانزاد و میگم از هیومن الهام گرفتم. من این شانس رو داشتم چند شب پیش، منزل این کارگردان و خدمت خانمشون بودیم، یه 3 دقیقه از این مستند ایرانزاد با 1000 نفر تک تک رفته تو ایران، تو اقوام مختلف ایران، تو چه جای عجیب غریبی رفته درباره خودشون، عشق، تنهایی، امید صحبت کرده. من 3 دقیقه شدیدم میخواستم واقعا گریه کنم. هیومن خیلی من چسبید. مال سوگل مشایخی چی میده؟
من یکی از فیلم هایی که خیلی روم تاثیر گذاشت فیلم لوسی هست، فیلم هالیوودی.
خواهر اردشیمون اسکارل جوهانسون، حفظ
الله. به خاطر اینکه اون میگه که انسان های اولیه از 4% همین مغز استفاده میکردن، امروز معدل استفاده بشر از مغز 10%، ولی اونا فقط برای خوردن زندگی از مغز استفاده میکردن. حالا انسانی که امروز این هم بازی انتخابه، تصمیم بگیره کدوم رستوران غذا بخوره و چی بپوشه و کجا بخوابه، دقیقا داره از 4% مغزش استفاده میکنه. حالا اونا برگ درخت میخوردن و برگ نائب بخوریم، فرقی نمیکنه. و تازه معدل بشر که فقط برای زنده بودن.
تو میگین جناس بود؟ چه سنتی اصلا کردیم؟
نه جناس هم بخوابه. بله سنت جناس برگ جناسه، ولی واقعا میگم که حالا اونا مثلا رو درخت، ما تو تخت میخوابیم، فرقی نمیکنه. این اختیاری که ما میتونیم انتخاب کنیم که از چند درصد همین مغز استفاده کنیم. و جالب بود تمام نکاتی که من در زندگی عرفا، کرامات، معجزات، افسانه ها، همه اونایی که در تاریخ و در دین و همه جا خوندیم، تو فیلم لوسی میگفت که قابل انجام برای مغز بشر، ما هنوز بهش نرسیدیم. این که میتونست فکر آدمای دیگر بخونه، در زمان و مکان حرکت کنه، درد و کنترل کنه، و یک انسان میتونه. بعد من واقعا تکان دهنده بود برام از این جهت که ما تو این فرصت زندگی میتونیم چقدر آدم عجیب غریب و پیچیده بشیم. یعنی یه سری آپشن های در ما هست که اصلا فعال نشده، ولی فقط داریم فکر میکنیم کجا بخوابیم، چی بخوریم، چی کار کنیم، کجا بریم بهمون خوش بگذره. یعنی آدم دلش میسوزه بر خودش.
قشنگترین تجربه پدری برای من، واقعا درست خیلی زیاده، ولی برای من شاید این لحظه بودش که یه بار داشتم با پسرم داشتم میرفتم، بعد یه با بچه‌م راست دادم، گفتش که مثلا شاید بگم مثلا 6 سالش بود، اومد گفتش که بابا من فکر میکنم خداوند داره ما رو خواب میبینه، ما در خواب خداوندیم. و من در روزهایی بودش که تازه فصوص الحکم رو شروع کرده بودم، شاگردی میکردم و میخوندم، و من میدونستم که شیخ اکبر ابن عربی تعابیر شبیه این داره، به خصوص که اون تعبیر عجیب پیغمبر که میگه مردم خوابن وقتی میمیرن بیدار میشن، و ابن عربی هم بعدش میاد میگه که خب اگه شما خواب ببینید تعبیر میکنید، اگه الان دارید راه میرید یه نفر رو دارید میبینید، خب یه تعبیر داره تو زندگی شما، چون پیغمبر میگه شما خوابید. پس دیدن یه سری آدم ها و اتفاقات تعبیر داره. یه ذره بشین فکر کن. و وقتی بچه‌م گفته که خدا داره ما رو خواب میبینه، بسیار تجربه عجیب بود برای من شوکه شده بودم. حالا شاید اون تو عالم بچگی چه حرفی زد، ولی برای من عجیب بود. و من معتقدم بچه‌ها هنوز خیلی نزدیکتر هستن به ناخودآگاه جمعی و کلکتیو آنکانشس در واقع بشر.
یعنی اون اسکیوشون قوی‌تره. اسکیوشون قوی‌تره. یه شوخی رو
داشت هوش معنوی. شما قشنگ‌ترین تجربه مادریتون احیای یکیشو بخوین برام بگین چی بوده؟
بله. من وقتی که تئوری انتخاب یاد گرفتم خیلی ذوق کردم، شاید مثلا 4 سال پیش بود. پسرم اون موقع مثلا دوم دبیرستان بود، اول دبیرستان بود. بعد بهش با هم رفتیم رستوران شبش 2 نفری. بعد من انقدر ذوق کردم روی دستمال کاغذی رستوران با یه خودکار براش اون 5 تا نیاز نوشتم. بعد اینقدر اونم خیلی استقبال کرد، با اینکه خیلی بچه‌ای نیست که مثلا حالا از اونایی که همه سرشون تو کتاب و اینا مثل همه جوانای امروز باید مطلب خیلی جذاب باشه تا بگیره، ولی خیلی براش جالب بود. و بعد مثلا دنیای مطلوب این 5 تا نیاز رو که براش گفتم و چند تا جمله اصلی که میگه که آدم ها با رفتارشون به ما اطلاعات میدن و از روی صندلی قربانی بلند شد رو صندلی مسئول بشه. و این تجربه برای من خیلی جالب بود که وقتی تو زندگی یه کارایی میکردم اون به من تذکر میداد که الان داری نقش قربانی رو بازی میکنی. مثلا یادم یه بار خیلی برام، ببین هم تلخ بود هم شیرین بود، یه بار بعدش با هم یه جر و بحثمون شد مثلا شاید چند ماه بعدش، بعد من با اینکه خودم همه اینا رو میدونم، ما هم بعضی موقع خب ناراحت میشیم چون میریم توی جلد دیگه ای که خودمون میدونیم غلطه، من یه اسمس بلند بالا برش نوشتم تو عصبانیت که آره تو اینطوری کردی، من اینطوری کردم، تو اینجوری گفتی، من اینجوری کردم. فقط در جوابم نوشت صندلی قربانی، هیچی ننوشتیگه. من میدونید هم تلخ بود هم شیرین بود و فهمیدم که چقدر بچه ها واقعا یه جایی از ما جلوترن. خب منم همه اونا رو بلد بودم، ولی چرا اون به من تذکر داد، این برام خیلی خاطر شیرینی بود.
مرسی ازتون خانم دکتر سگل مشایخی، خوش کلام هستید، خوش محضرید، شاگردهای شما در واقع انتخاب خیلی بسیار به نظرم فاضلانه‌ای دارم و بهشون تبریک میگم.
لطف
از این که در این ایام شما و تمام کسایی که در واقع میتونن به رو خوشون نیارن و بپیوندن به جریانی که داره هر روز ناامیدی و تلخی رو داره داد میزنه، از این که نپیوستین و از این که جلوی این راهزنی رو حداقل در حوزه خودتون گرفتین، شما رو ستایش میکنم. من اعتقاد دارم بعضی تمام همتشون از صبح تا شب اینه که شمع امید بقیه رو خانم دکتر فوت کنن و خیالشون راحت بشه که همه با هم بدبختیم، همه با هم، در حالی که اینطور نیست. اینطور هنوز این کشور ما بسیار پتانسیل‌های بالایی داره واسه غنی زیستن. ما بعد از قرن هفت و حمله مغول هنوز این ترومای وحشتناک بر شانه این بر گرده این ملت سنگینی میکنه، ولی سعدی رو اون وسط داریم، میدونید خیلی ها رو داریم اون وسط، مثلا مولوی رو داریم، یه قرن بعدش حافظ رو داریم و آدمایی بودن که میدونستن درد هست، منتها گفتن که زیر شمشیر غمش رقص کنم باید رفت، اینو واستادن و مشعل رو روشن نگه داشتن. ممنونم که این مشعل رو شما هم برای ما روشن نگه داشتید. امیدوارم که ما هم بتونیم در واقع مسیر رو بهتر ببینیم و انتخاب های درسته ریتریت میل زندگی داشته باشیم. آخرین کلام شما بفرمایید.
من هم از شما ممنونم آقای دکتر، همه این هایی که گفتید در مورد شخص شما هم مصداق میکنه و مصداق داره و این اصلا لازم به گفتن من نیستش، آفتاب اومد، دلیل آفتاب همه اینو میدونن. من مهمترین جملم رو میخوام الان بگم، مهمترین جمله از همه اون چیزی که از زندگی خودم، تجربه زندگی خودم بوده و گرانبهاترین جمله‌ای که در ذهنم دارم این جمله است: اگر ما آزار اجتماعی داریم از جهان، از کشورمون، از هر جایی، آزار شخصی داریم از یه آدمهایی، فقط به جمله توجه کنیم: بزرگترین انتقام بالندگی است. این بهترین جمله ذهن منه، بزرگترین انتقام بالندگی است. از اون خشم ها حتی بنزینی برای رشد خودمون بسازیم. ما با این انتقام بگیریم از همه اون قصه ها و درد هایی که تو وجودمون هست. این قشنگترین انتقامیه که میتونیم از همه سختی ها و ظلم ها بگیریم. ببالیم و هر روز درخشان تر بشیم. من هم از شما ممنونم به خاطر این فرصت. اگر جمله امشب شنیده باشند و در واقع تو زندگیشون چراغی روشن بکنه، شمعی روشن بکنه، مدیون این فکر و میزبانی شما هستن. من از شما و بانوی محترمتون برای این میزبانی خوب تشکر میکنم و از طرف این 7000 نفر آرزو میکنم همیشه زندگیتون درخشانتر از قبل و پر از سلامتی و برکت و شادی باشه.
کنار شما و مردم من یه خواهش آخر بکنم. شما خیلی قشنگ شعر میخونید، خیلی قشنگ شعر میخونید، آدم واقعا رشک برانگیزه. خب
ممنون.
من ما رو مهمان کنید به یکی از ابیات یا قطعاتی که خیلی دوستش دارید، میتونه از حفظ باشه، میتونه از متن باشه، یه چیزی بخونید که این چین شیرین تموم بشه این برنامه.
خواهش میکنم از غزلهای خودم تقدیم دوستان بکنم.
هرچی شما
ممنون.
بگید.
یک غزل عاشقانه الان بذارم. من این غزل خودم خیلی دوست دارم، تقدیم میکنم به دوستان و امیدوارم که وجودشون همواره پر از عشق باشه. قصه ای با تو مرا هست، نمیدانم چیست. صبر بیتاقت سرمست، نمیدانم چیست. در جواب آتش چشم نیاز آلودت، آنچه لبهای مرا بست، نمیدانم چیست. پشت این فاصله هایی که پر از برف شده است، تب آغوش عجیب است، نمیدانم چیست. در مسافی که امیدم همه بر تدبیر است، عقل با وسوسه همدست، نمیدانم چیست. آنچه در دام مرا تا ابد انداخت، ولی بند از پای تو بگسست، نمیدانم چیست. ممنونم از توجهتون.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از اینکه در واقع غزل سرودی خودتون رو گفتین. امیدوارم که سرتون سلامت باشه و دستتون پر. شما و همه بچه‌ای که اینجا کنارم
آقای دکتر، خیلی متشکرم از لطف شما
و همچنین شما مردم عزیز، مرسی از اینکه بودین.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.